بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 123. ممکن و محال. مسئله امکان و ضرورت یکی از محوری ترین مباحث فلسفه بوده و در عرصه فرهنگ عامه هم از مسائل اساسی ذهن است که همه غریزتاً به آن می اندیشند. مسئله این است که هر امری که ضروری باشد ممکن هم هست و نیز هر امری که ممکن باشد در قلمرو به ضرورت قرار دارد. تصدیق کنندگان و منکران این ادعا دو گروه متفاوت از فلاسفه را پدید آورده و نیز دو جماعت متفاوت از بشر را. حامیان این باور در جرگه مؤمنان هستند و منکرانش هم در جرگه کافران قرار دارند، زیرا آن حلقه ای که ضرورت را به امکان می رساند یک قدرت خلاقه فوق علیتی است. میزان باور به این همان میزان ایمان است و لذا مؤمنان در عرصه تبدیل یک ضرورت به امکان صبورند و دست به تلاش های مذبوحانه و ظالمانه نمی زنند، چون ممکن کننده را خدا می داند. ولی کافران معتقدند که برای ممکن ساختن یک ضرورت بایستی امکانات مادی را پدید آورد و بدین گونه آنگاه که امکانات لازم پیدا شد آن نیاز به کلی از یاد می رود و اگر به ظاهر تحقق یابد مطلقاً برآورنده آن ضرورت نیست. ولی مؤمنان روی به سوی منشأ امکان می کنند که خداست، زیرا امری غیر ممکن تر از به وجود آوردن از عدم نیست و کسی که خود را مخلوق خالق بداند هیچ ضرورتی را ناممکن نمی داند و وجود خود او دلیل کافی بر این باور است. پس در واقع فقط آنچه که محال است همان محال است و هیچ امر محالی جز ایده محال وجود ندارد. و اتفاقاً ناممکن‌ترین ضرورت‌ها به امکان نزدیک‌ترند، همانطور که ناممکن‌ترین موجودات یعنی خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است. هر که به این ناممکن مطلق نزدیک‌تر باشد، محال شکن است. فلسفه یعنی چه؟ فلسفه یک لفظ یونانی است متشکل از فیلو و سوفیا، که فیلو به معنای آتش و عشق و شوق است و سوفیا به معنای خرد و حکمت و حقیقت و راز می باشد. بنابراین فیلوسوفیا یعنی عشق به حقیقت و آتش رازدانی و شوق به اسرار وجود، یعنی فیلسوف عاشق حقیقت و راز است. در یونان باستان انگشت شماری هم بودند که سوفیست نامیده می شدند که مقامی برتر از فیلسوف محسوب می شدند. سوفیست یعنی کسی که به حقیقت رسیده و خود مظهری از حقیقت باشد. لفظ سوفی در جهان اسلامی همان معرب شده سوفیست است. یکی از مشهورترین سوفیست های یونان باستان سقراط است. در واقع مرید یک سوفیست را فیلسوف می نامیدند، مثل افلاطون که مرید سقراط بود. مترادف واقعی این مفاهیم در جهان اسلام بدین گونه است: سوفیست یعنی حکیم، سوفیا یعنی حکمت، ولی فیلسوف کسی است که در ارادت و تربیت یک حکیم به سر می برد و به سوی حکمت می رود و در واقع سالک وادی حقیقت است. ولی کسانی که از طریق مدرسه و استاد و تحقیق درباره حکیمان مطالعه می کنند، نه حکیم هستند نه فیلسوف، یعنی نه اهل حق هستند و نه سالک وادی حقیقت. اینان درباره حقیقت و اهل حق جستجو و تحقیق می کنند، فی المثل کسانی چون حلاج و بایزید و شمس را باید حکیم یا صوفیست نامید و کسانی چون بو علی سینا و مولانا و ابن عربی و ملا صدرا را هم فیلسوفانی بزرگ خواند. البته گاه برخی از این فلاسفه خود نهایتاً به حکمت نائل آمدند، مثل مولوی. بنابراین واضح است که آثار این بزرگان را نمیتوان حکمت خواند، بلکه فلسفه است، یعنی جستجو در باره حکمت است. همانطور که در باره چیزی به کلی متفاوت از خود آن چیز است، این همان فرق اسم و مسمی میباشد. از طریق فلسفه حد اکثر میتوان به مقام طلب و عشق به حکمت نائل آمده و به جستجوی حکیمی پرداخت، جهت رسیدن به حکمت. این همان جستجوی امام است. فلسفه‌ای که به امام نرسد فلسفه نیست، بلکه سفسطه است. فلسفه اصل و جعل، زمینه ای بر پدید شناسی. کل جهان هستی پیش روی ما که جهان محسوسات است، جهان جعل و جعلیات است، همانطور که در قرآن کریم نیز در هر کجا که سخن از آفرینش پدیده هاست از لفظ جعل استفاده شده که در ترجمه و تفسیر به غلط مترادف با خلقت آمده است. در صورتی که هر پدیده ای در این جهان جعلی از یک اصل است. عوالم جعل تماماً جایگزینی ها و قرارداد هاست. صورت هر پدیده ای اصل خود آن پدیده نیست، بلکه این صورت بر جای اصلش جعل شده است و جعلی از اصل است. البته در اینجا معنای جعل بس گسترده و لطیف و عمیق است و از نوع جعل اسناد و اشیاء در نزد بشری نیست. فی المثل می‌خوانیم که خداوند از نفس هر کسی برایش زوجی جعل کرده است. یعنی همسر هر کسی جعلی از خود اوست، ولی نه خود او. به همین دلیل هر کسی به همان شدت که همسر خود را دوست می‌دارد و می‌پرستد به او مزنون و از او بیگانه و بدبین است و نهایتاً این زن به عداوت می‌رسد، زیرا نهایتاً در می‌یابد که عوضی گرفته است و جنس اصلی نبوده بلکه جعل بوده است. این امر شامل حال همه ادراکات و تجربیات ما درباره همه پدیده‌های جهان و زندگی ما می‌شود، از جمله خود زندگی و هستی ما نیز جعلی از اصل زندگی و وجود ماست. درست به همین دلیل می‌خوانیم که زندگی حقیقی این دنیا نیست، بلکه آخرت است و این زندگی بازی و بازیچه‌ای بیش نیست. و لذا رسالت آدمی در این جهان کاری جز دستیابی به اصل امور از روی جعل نیست. ولی نخست بایستی به جعلیت امور آگاه و مطمئن شویم تا از جعل پرستی رها شویم. بایستی باور کنیم که همه چیز ما جعلی است، مخصوصا خود خود ما، و تا از جعلها دست و دل نشوییم به اصل آن نمی رسیم. علم پدیده شناسی نیز دقیقاً بر همین مبنا و باور بنا شده است. پدیده به معنای جعل یک اصل است، ولذا پدیده شناسی آن روشی از شناخت است که از روی جعل به اصل می رسد. و تمام هنر همانا طبیعت زدایی از امور می باشد که موسوم به منطق کاهشی، نقطه مقابل منطق استقرایی می باشد. سیر تاریخ علم به طور غریزی بر اساس پدیده شناسی عمل کرده است که به طور مثال از صورت ظاهری ماده جهان به اتم و ذرات بنیادین رسیده و در غایتش به ضد ماده دست یافته است که ذات ماده می باشد. یعنی اصل ماده دقیقاً ضد آن است. بنابراین قانون ذاتی در پدیده شناسی همان شناخت علم دیالکتیک یا وحدت ازداد است. ولی متاسفانه این قانون در قلمرو به علوم انسانی و ادراک معنوی و اخلاقی و متافیزیکی هرگز جدن به کار گرفته نشده است الا به واسطه عارفان بزرگ. در واقع عارفان پدران علم پدیدشناسی در عرصه معنویت و انسانشناسی و خداشناسی بودند، ولذا برای شناخت هر چیزی آن چیز را از چیزیت انداخته و به ورطه فنا کشیدند تا حق ذاتی و اصل آن چیز را یافتند. پدید شناسی همان مکتب اصالت فنا در قلمرو معرفت و شناخت شناسی می باشد تا آنجا که برای رسیدن به ذات و اصل شناخت بایستی تمامیت شناخت را مورد تردید و نفی جدی قرار داد، که این همان مکتب اصالت عشق در عرفان است. پدید شناسی نیز دو عرصه دارد، نظری و عملی. نوع نظری آن نهایتاً به اگزیستانسیالیزم و نیهیلیزم انجامیده و نوع عملی آن هم به عرفان و یقین و توحید. فلسفه تفاهم و تناقض. آنچه که کلام یا رفتاری را در رابطه ای مورد تصدیق یا تکذیب و یا بی تفاوتی قرار می دهد، قدرت منطق و حجت‌های تجربی نیست. به زبان ساده تر، علت تفاهم یا عدم تفاهم در یک رابطه میزان درستی یا نادرستی یک منطق یا عملی نیست، بلکه میزان تعهد به محبت در معنای وسیع کلمه است. یعنی انسان‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که محبت را درک و تصدیق نموده و به آن متعهدند و یا نیستند. میزان نهایی محبت است، همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید که در روز قیامت میزان نهایی محاسبه و تعیین تکلیف هر سرنوشتی همانا محبت است. این که انسان در حیات خود به محبت چه پاسخی داده است، آری یا نه. همه تفاهمات بشری نیز بر همین مبنا قرار دارد، محبت پذیری یا انکار محبت. محبت پذیران در یک جناح قرار دارند که انگشت شماری بیش نیستند و منکران محبت نیز در جناح دیگری قرار دارند که اکثریت مردمند. تفاهم بر اساس محبت یا بر اساس انکار محبت، این همان خداشناسی و کفر است، چرا که کل حیات و هستی انسان مسئول محبت خداست. آن که محبت را درک و تصدیق و اطاعت می کند، خدا را تصدیق و اطاعت می کند و با کل حیات و هستی خود در صلح است و در غیر این صورت با همه چیز از جمله با خودش در جدال است. این همان ایمان و کفر است. تفاهم مؤمنانه و تفاهم منکرانه، تفاهم دوستانه و تفاهم خصمانه. ولذا ذات منطق و نگاه و زیستن این دو دسته از انسان به کلی متفاوت است. پس دو نوع منطق داریم: منطق عشق و فسق، وفا و جفا. راز رؤیتی در ماه. اهل دقت و نظر و مکاشفه در شبهای 14 هر ماه و حول و حوش این شب در ماه شاهد دو جمال روبرویند: پیرمردی 1000 ساله و دختری نوجوان. اولی غرق اندوه و پیر کامل و دومی اسوه شوق و نشاط و جوانی ولی گریان. حتی می شود قطرات اشکهایش را هم دید. نمی دانم آیا کس دیگری هم این دو جمال را در ماه می بیند؟ ماه پرستی عاشقان و عارفان و شب زنده داران حق امری قدیم است در مکتب عرفان شیعی. روایات فراوانی از ائمه اطهار درباره اسرار ماه داریم که شیعیان ما با ماه زندگی می کنند و اینکه مشاهده ماه یک عبادت ویژه است و آداب و حضور و وضوع دارد و اینکه چشم بصیرت را می گشاید و از همه مهمتر واقعه قرآنی شق القمر است. این شق شدن گویی منجر به پیدایش این دو جمال شده است که ظاهر و باطن دل عارفانند و به روایتی ماه آیینه گردان جمال حق یا امام زمان است و این که خسوف ها از جمله نشانه های ظهورند که در این دهه اخیر به کرات داشتیم. و اما اگر در شب 14 از حضور قلبی و نگاه 3 برخوردار باشیم، از فراسوی این دو جمال مذکور و از یگانگی این دو جمال، جمال 3 و واحدی آشکار می شود که تمام ماه را اشغال می کند و جمال از روبروست، در حالی که آن دو جمال روبرو نیم رخ هستند. این جمال واحده البته یک جمال محض و مطلق است که نه مرد است و نه زن، بلی انسان است. نه شاد و نه غمگین، روحانی است. گویی جمال مطلق روح است و بهتر است اصلا نامگذاری نکنیم تا موجب پیدایش گمراهی و خرافه نشود. باشد که این جمال را شما هم دریابید. به هر حال از ماه غافل مباشید که آینه جمال یار است. در این آینه خود را تماشا کنید. از بایستی تا هستی. آدمی با هستی خود زندگی نمی کند، بلکه با تصور و آرمانی زندگی می کند که یک بایستی است. او هستی را در ذهن خود تبدیل نموده و تمام تلاشش این است که این بایستی را واقعیت بخشد. کل تاریخ بشری تلاشی جز این نبوده است و جهانی که امروز پیش روی داریم محصول این تلاش است که یک برزخ می باشد، چیزی بین هستی و نیستی. به همین دلیل اکثر انسان‌ها با مرگشان بر جهان برزخ وارد می شوند. این گونه است که هرچه که متمدن تر می شویم وحشی تر می شویم. هرچه مرفه تر می شویم بیشتر عذاب می کشیم. هرچه بهداشتی تر می شویم رنجور تر. هرچه بیمه تر می شویم بر بیم ما افزوده می شود و هرچه شرایط خوشبختی فراهم تر می گردد بدبخت تریم و هرچه بیشتر خودمان را اثبات می کنیم بیشتر باطل می شویم. این همان بوده نبوده است و هستی بایستی. آدمی تا از آرزوهایش دست نکشد به آن نمی رسد. بایستی همان نیستی انسان است و قلم رو به هلاکت. اگر آدمی از بایستیهای خود دست بکشد به هستی جاوید نقد دست می‌یابد و حق جاودانه و آرمانی خود را در آنچه که هست می‌یابد و بایستیش در هستی وجود آشکار می‌آید. بین انسان و هستیش همانا بایستی حائل است. آرمان آدمی نقد است ولی انسان نسیه پرست است، زیرا دوچار نسیان به هستی واقع می باشد. ولذا خدا را هم در پشت آسمان می خواند و نه در هستی نقد. این انکار انسان با هستی همان کفر و جنگ او با خداست. کل راه دین و تعالی بشر همانا رسیدن به بایستی در واقعیت نقد هستی است. فلسفه ایمیونولوژی. ایمیونولوژی به معنای ایمنی شناسی است که در تمدن مدرن تبدیل به مهمترین معضل در کلیه امور بهداشتی و درمانی و اقتصادی و سیاسی و حتی تکنولوژیکی شده است. در همه مراکز پژوهشی جهان مسئله ضریب ایمنی در رأس پژوهش‌ها و حساسیت‌ها قرار دارد. به زبانی بایستی عصر جدید را عصر ناامنی فزاینده نامید. اکثر امراض لاعلاج مدرن حاصل کاهش ضریب ایمنی در تن و روان انسان هاست که بیماری ایدز در رأس این امراض قرار گرفته است که خود مولد ویروسی است که سیستم ایمنی بدن انسان را کاملا نابود ساخته و بدن انسان را برای هر مرضی آماده می کند. در یک کلام، ایمیونولوژی همان ایمان شناسی است، زیرا ایمان چیزی جز احساس ایمنی و آرام و قرار نیست. عصر جدید، عصر شکوفایی و افتخار انواع کفر است. این کفر فزاینده جهانی است که ضریب ایمنی را در افراد و جوامع و تمدن‌ها نابود ساخته است. کاهش ضریب ایمنی همان کاهش ایمان است. امروزه بخش عمده و پیشتاز علوم و فنون و حقوق و قوانین در قلمرو به افزایش یا جبران ضریب ایمنی مشغول فعالیت هستند. در قلمرو به دانش پزشکی این تلاش مذبوحانه منجر به تولید انواع واکسن‌ها و مسکن‌ها و مخدرات و سموم مهلکی شده است که به جای بالا بردن ضریب ایمنی قدرت حیات را کاهش می‌دهد و در واقع برای نابودی ویروس‌ها به نابودی جان انسان می‌پردازد. در قلمرو به قوانین قضایی هم وضع به همین منوال است و هرچه که قوانین دقیق تر و قاطع تر می شوند، مفاسد و جرم و جنایات پیچیده تر می شوند، درست مثل ویروس ها. در جهان استعاره امپریالیسم و سلطه جهانی ابرقدرت ها نیز واقعی مشابه در حال روی دادن است. ولذا شاهد پیدایش گروه‌های مافیایی و تروریستی از بطن سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌باشیم و نیز شاهد پیدایش انقلابات ضد انقلاب که در این سازمان‌ها طراحی می‌شوند. اینها انواع و اقسام واکسن‌ها هستند که در واقع جان و سلامت و شرف و حقیقت را با انواع واکسن‌ها و سموم بمباران می‌کنند تا بتوانند ضریب ایمنی را بالا برند. ولی هر کدام از این واکسن‌ها مولد ویروس‌هایی مهلک‌تر می‌شوند، مثل ایدز، القاعده، عراق، ویروس‌های کامپیوتری، مخدرات شیمیایی و امثال هم. ولی یک راه حل هم ما ارائه می دهیم تا ضریب ایمنی را در همه امور بالا برد و آن توبه از این راه و روش است. توبه از این همه دروغ و تبهکاری و خودفریبی و دنیا پرستی و بلحوثی. امروز بشر مدرن جز یک انقلاب معرفتی و اخلاقی هیچ راه نجات دیگری ندارد. ویروسی جز کفر و کبر و غرور نیست که سیستم ایمنی حیات فردی و جمعی و مدنی بشر را به نابودی می‌برد. این سیستم جز با ایمان نجات نمی‌یابد. فلسفه چپگرایی. چپگرایی در نگرش فلسفی و اجتماعی و سیاسی واکنش غریزی و کوری در قبال راستگرایی نفس خیشتن است. کمونیسم در نقطه مقابل لیبرالیسم، اشرافیت در نقطه مقابل ریاضتگرایی، خداپرستی مجرد و ایدئالیستی در نقطه مقابل الحاد و ماتریالیسم، خشونت و ترور در مقابل سازشکاری به هر قیمتی. به تجربه دیده ایم آنان که در شعار و نسخه های اجتماعی شدیداً چپ و رادیکال و خشن هستند، در زندگی خصوصی و پس پرده خود شدیداً سازشکار و ملوس و بلهوس هستند و بالعکس. راستگرایی و چپگرایی کلامی و شعاری و ایدئولوژیکی دو نماد نفاق و ریا می باشند. دیده ایم که شدیدترین شعارهای الحادی برخواسته از قشری‌ترین نوع مذهب در خانواده یا طبقه‌ای می باشد و بالعکس. همانطور که مادی ترین آدم ها در زندگی شخصی خود بسیار خسیس هستند و مرتازان زندگی می کنند. این نفاق در عین حال موجب نوعی تعادل در زندگی می باشد و این همان حق نفاق است که به صورت وحدت منافقانه ازداد بروز می کند. مثلا در اکثر جریانات درویشی و هیپیگری شاهد حضور ملحدترین و مادیترین آدم ها هستیم. همانطور که در نگاهی به سیر پیدایش ماتریالیسم و کمونیسم می‌بینیم که این مکتب از قلب لیبرالیسم و سرمایه‌داری و اشرافیت بورژوازی اروپا پدید آمد و نه از بطن طبقه کارگر. چپگرایی در ادعا و راستگرایی در عمل یک واقعیت جهانی است. چپ به مثابه ماسکی بر راست است. چپگرایی بزرگترین نفاق عصر مدرنیسم است و تماماً سربرآورده از غایت بت‌پرستی عصر مدرن می باشد و نقابی بر این دوران محسوب می شود از جمله گرایشات مدرن عرفانی که نقابی بر الحاد است. همانطور که نمایش های ایساری نقابی بر غایت خودپرستی است. عشق و معرفت. کسی که عشق را نمی فهمد اصلا از فهمیدن بیگانه است و جز بازی کردن را نمی شناسد، زیرا فهم یعنی درک خیش در بیگانه، زیرا اصلا موجودیت عالم و آدم حاصل تجلی خیش در غیر است، تجلی وجود در عدم. لذا عشق به معنای درک و دریافت وجود است، به معنای واقعیت. آنچه که واقعیت نامیده می شود حاصل تجلی ذات در صفات است، تجلی خدا در عدم. پس واقعیت جهان تماماً واقعی عاشقانه است. آنکه عشق را انکار و طرد می کند حیات و هستی خود را لعن کرده است، و آنکه عشق را درک نمی کند هستی را درک نمی کند و خود را در مهلکه نابودی می اندازد. پس شناخت به معنای شناخت واقعیت همانا شناخت تجلی است، یعنی شناخت عشق، چون وجود معلول عشق است. معرفت حاصل درک و تصدیق و تأمل در عشق به معنای عرصه خلقت است. و اما عشق یک انسان به انسانی دیگر به معنای وقوع کل خلقت ازلی انسان است و این است که ماجرای عشق در هر انسانی به مثابه تعیین و تکلیف کل سرنوشت اوست. کسی که به عشق خیانت کند هستی خود را لعنت نموده و خود را در درک اسفل از سافلین ساقط کرده است. کسی که عشق را دروغ می داند هستی خود را تکذیب کرده است. معرفت بر عشق، معرفت بر خیش در بیگانه است و تصدیق این واقعه به عنوان حق خلقت. کسی که به این حق رسید و حقوقش را ادا نمود، این قدرت را می یابد تا همچون خدا به هستی یگانه و خودی خود بازگردد و خود شود و هستی دار گردد، یعنی خلیفه خدا شود. معرفت بر عشق، معرفت بر از خود بیگانگی وجود خیش است و یافتن راه رجعت به خیشتن خیش. حقیقت چیست؟ حقیقت نوری است که در بطن واقعیت‌ها و موقعیت‌ها و شرایط و حوادث حضور دارد که این نور به واسطه معرفت درک می‌شود و چون درک شود منجر به تصدیق و دوست داشتن واقعیت می‌گردد. در واقع محک حق پرستی و حق بینی همان دوست داشتن محض و بی قید و شرط واقعیت در همه حال است، مخصوصاً واقعیت وجود آدم‌ها در هر شرایط و ظهور و بروزی. پس نور حقیقت در انسان به صورت محبت بی قید و شرط آشکار می شود. محبت همان نور حقیقت انسان در جهان است. حقیقت همان حقیقت واقعیت است که به واسطه معرفت یافته می شود و به صورت محبت آشکار می گردد و به تصدیق عالم و آدمیان می انجامد. پس حقیقت در انسان قرین صدق و محبت و تسلیم و رضا است. ولی اکثر آدمیان از آن روی برمیگردانند و لذا به سوی کذب و ریا و شقاوت و خیانت می‌روند. پس منشأ حقیقت جهان همان وجود انسان اهل معرفت است و انسان اهل معرفت نفس در درک و تصدیق بدیخواه و شرارت نفس خود میتواند بر خود وارد شده و از قلمرو نفس اماره عبور نموده و به عرصه خیر و نیکی برسد و سپس از آن عرصه نیز بگذرد و به قلمرو ذات یگانه اش برسد که قلمرو حق است و از این منشأ میتوان حق جهان را دید و تصدیق نمود و آن را دوست داشت. دوست داشتن بزرگترین اجر حق جویی و معرفت است، زیرا عذابی بزرگتر از انکار و جدال و عداوت با واقعیت نیست. این انکار موجب تکفیر دل و شقاوت قلب و نهایتاً مرگ عاطفه می شود و آدمی در درون خیشتن مدفون می گردد، زیرا جهان واقعیت را از روی جهل منکر است و جهان هم او را منکر شده و طرد می کند و در بدن خودش محبوس می سازد. و این محصول جنگ انسان با حقیقت است. انسان حق پرست در جان جهان جاری است و انسانی جهانی است. پس انسان عارف محل ظهور حق جهان است. و اما عالی ترین حد حقیقت و حق بینی همانا درک و تصدیق حق ابطال است. زیرا باطل نیز از انسانها برمیخیزد که به صورت انکار و کفرشان نسبت به جهان واقعیت خود نمایی میکند. همانطور که انسان حق پرست هم انسان مؤمن است، مؤمن به معنای انسانی که در کل جهان هستی و در همه شرایط و وقایع احساس امنیت دارد و ایمن است، زیرا حق واقعیت ها را می‌بیند و تصدیق می‌کند. پس انسان اهل باطل همان کافر است. و اما شاق‌ترین و کامل‌ترین مرحله از حقیقت همانا درک حق انسان‌های باطل است و تصدیق بطالت و کفر این انسان‌ها که اکثریت را شامل می‌شود. بدین معنا که چرا و چگونه اکثر بشریت با واقعیت و حق بقای در جدال است و با آن می جنگد و این که چنین عداوت و کفری نیز در خدمت حقیقت است. در که این وجه از واقعیت بشری همان حق توحید و توحید حقیقت است که از ورای خیر و شر و بهشت و دوزخ و کفر و ایمان می نگرد. و این مقام عارفان واصل است. این همان حقیقتی است که کل جهان و جهانیان بر آن استوار است. در که حق این واقعیت که چرا اکثریت قریب به اتفاق بشریت کافر و ضد حق است و آن انگشت شماری هم که ایمان می آورند و روی به حق می کنند تازه مشرک می شوند، یعنی حق و باطل را به هم می آمیزند. رسیدن به حق کل بشریت همان رسیدن به مقام امامت است، آن امامی که ناجی بشریت است، زیرا حق کل بشریت را دریافته و همه را دوست می‌دارد و چنین انسانی جمال حق بشریت است، یعنی جمال ذات یگانه انسان است و این ذات یگانه البته جز خداوند نیست و فقط چنین کسی که کل بشریت را دوست می‌دارد می‌تواند ناجی بشریت باشد و در واقع چیزی جز این محبت توان نجات بشریت را ندارد. در معنای نهایی حقیقت همان حق محبت است، به خصوص محبت به دشمنان خود. راز صدق اساس همه ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در همه فرهنگ‌های بشری و فراسوی هر اعتقاد و مذهب و مکتبی همانا صدق و راستی است. صدق به عنوان محور همه ارزش‌های معنوی و دینی و انسانی برخواسته از یک ارزش ذاتی در موجودیت جهان هستی و وجود مادی بشر است و آن تصدیق متقابل و همه جانبه همه اعضا و ذرات و کرات در عالم هستی می باشد. چون همه چیز در تصدیق بلا وقفه و ابدی یکدیگر است، لذا جهان هستی امکان وجود یافته است. پس صدق آن گوهر موجودیت و نظام کائنات و آن تار و پود بین ذرات و اعضا می باشد که بدون حضور این روح هیچ موجودی قادر به ادامه بقا نیست. تصدیق چشم و گوش و زبان و احساس و اندیشه و جریان خون و عملکرد امعا و اعضا در بدن انسان موجب استمرار حیات است و به میزانی که این قدرت در موجودی اندکی دچار اختلال شود، آن موجود به سوی ناهنجاری و بیماری و انهدام می رود. پس صدق همان حق بودن و استمرار بقاست و آن چسب و جاذبه ای می باشد که همه چیز را به هم متصل و متحد می سازد. هر شیء و موجودی را در درون خودش و با کل موجودات عالم هستی مربوط و متصل و هماهنگ می کند. علاوه بر این، سنگ زیربنای اندیشه و علم و ادراک بشری هم صدق است. بدان گونه که مثلا در ریاضیات که اساس علوم است به صورت علامت تساوی خودنمایی می کند و قانون این همانی را پدید می آورد. آنچه که جریان اندیشه و فهم نامیده می شود چیزی جز تصدیق امور در رابطه با یک دیگر نیست. تصدیق شدن دو امر در ذهن انسان مترادف با فهم شدن است. بنابراین گوهره فهم و لذا قضاوت و اراده بشری و همه علوم و فنون نیز صدق می باشد. هیچ چیزی وجود ندارد الا اینکه صادق است. پس صدق آن روح واحدی است که علت موجودیت پدیده‌ها و نظم کائنات و سپس روح اخلاق و معنویات و ادراک بشر می باشد. روانشناسی و اخلاق. می گویند که روانشناسی در قلمرو به اخلاق و عواطف بشری رسالتی جز پوچ سازی و انهدام منطقی ارزش‌ها و عواطف انسانی ندارد و به اصطلاح گند همه چیز را در می آورد. این ادعا به نوعی درست است و به نوعی نادرست. روانشناسی مدرن اتفاقاً به طور ایدئولوژیک و نه علمی کاری جز تقدیس غرایز و حتی مفاسد اخلاقی ندارد و این است که مدرنیسم و اخلاق مدرن بدون استفاده روزمره از مکاتب توجیهی روانکاوی‌ها قادر به ادامه حیات نیست. ولی آنچه که به راستی گند اخلاقیات و عواطف قشری و قراردادی و سنتی را در می آورد معرفت نفس است که بر پایه اصول اخلاق الهی به انسان نظر می کند و نسبیت‌های ارزشی را در مقابل مطلق قرار داده و لذا همه عواطف و ارزش‌های عرفی را پوچ می کند. ولی این پوچ سازی امری خلاق و امیدوار کننده و محرک به سوی اخلاقی برتر و عمیق‌تر و خالص‌تر و عارفانه‌تر است و این همان تبدیل ارزش‌های عرفی به حقایق و اسرار عرفانی است. عرفانی کردن عرف که یکی از رسالت‌های نشریه ماست. بی تردید برای حصول اخلاقی خلاق و عاطفه‌ای عمیق و پویا لازم است که اخلاق پوسیده و ریایی و عواطف غریزی و جانوری کالبد شکافی شود تا امراض و آفتهایش دفع گردد، تا صدقی عارفانه و محبتی جاودان ممکن گردد، تا در گذار حوادث و بحران‌های هویتی این دوران و طوفان‌های نیهیلیستی روح انسانیت از میان نرود و با فروپاشی ارزش‌های سنتی بنیاد اخلاق و معنویت برکنده نشود. انسان مدرن در شرایطی به سر می‌برد که اگر هر روزه مترصد کشف معنایی برتر و ذاتی تر نباشد، هر آن محکوم به پوچی و تباهی و خود براندازی است و جز به واسطه معرفت نفس نمی‌توان از تباهی روانکاوی مدرن نجات یافت. حقیقت و واقعیت. حقیقت همان معنایی است که از واقعیت برمیتابد به شرط آنکه به تصدیق واقعیت منجر شود. حقیقت همان حق واقع است. حقیقت همان تصدیق هر آن چیزی است که هست و رخ می نماید. حقیقت یعنی بایستی هستی و هستی بایستی. آنگاه بایستی را خلاف هستی می‌یابد و در ظلمت است و ظالم و ظلم پذیر. آن ایده و آرمانی که در تنازع و انکار واقعیت ها باشد ناحق است و لذا محکوم به ابطال می باشد. آنچه که همواره ایدئال ها و آرمان ها و آرزوهای بشر را باطل می کند وقایعی است که رخ می دهد به مصداق حق آمد و باطل رفت. باطل همان پندارهای آرمانی و ضد واقعیت است. آنچه که بین انسان و حقیقت حائل می شود بایستی های اوست. در این تعریف از حقیقت از منظر قضاوت های اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژی های آرمانگرا مواجه با فلسفه تسلیم و رضا می شویم که می تواند مترادف با ستم پذیری و توجیه هر ظلمی باشد. در حالی که واقعیت هرگز چنین رخ نمی نماید، زیرا آدمی در سودای آرزوها و آرمانهای خیش است که تن به هر ستم و فریبی می دهد و همراه ظلم می گردد و ظلم را تقدیس می کند. ظلم چیزی جز تلاش مذبوحانه در تغییر واقعیت به نفع آرزوهای خیش نیست. تغییر جبارانه و مزدورانه واقعیت است که ستم می آفریند. آن که حق خود را در واقعیت آنچه که هست می یابد، هرگز با ستم همراه نمی شود و همواره بر واقعیت شرایط و اوضاع احاطه دارد و مشروط به شرایط نیست. ظلم نیز وجهی از واقعیت است و تا ستم پذیر نباشد، ستمگری هم نخواهد بود. و ستم پذیری بشری معلول و تلاش مذبوحانه در تغییر و تبدیل واقعیت زندگی است. کسی که بر ظلم نفس خود فائق آمده باشد، ظلم ناپذیر است. ظلم محصول زیستن مشروط به شرایط است و حقیقت در هر شرایطی حضور دارد. تشابه ازداد. بسیاری از صفات متضاد دارای تشابهی حیرت آور و فریبنده هستند. به طور مثال سرمای شدید نیز مثل آتش می سوزاند و یا شیرینی خیلی شدید به تلخی و تیزی می زند و یا انجماد بیش از حد موجب فروپاشی می شود. و اما در عرصه صفات بشری نیز چنین تشابهاتی بین صفات متضاد دیده می شود که مراتب فریبنده تر است. مثلا افراد بغایت کافر و متکبر نیز مثل انسانهای بسیار مخلص و با محبت دچار انزوا و تنهایی می شوند. یا تواضع بیش از حد همچون تکبر شدید است. همانطور که مثلا علی علیه السلام را متهم به تکبر می کردند در حالی که اسوه تواضع و محبت بود، و یا ریاکاری و فتنه که از حد بگذرد به نوعی لودگی و رسوایی و فحشا می رسد که گویی صداقت است، و یا علم و معرفت چون به کمال رسد موجب سکوت می شود که به بلاهت و نادانی می ماند، و نیز این که هر امری در ذاتش ضد خویش است. گویی هر صفتی در غایتش به نقطه عطفی میرسد و دگرگون شده و هویتی ضد خود را آشکار میکند. این است که گفته میشود اشد کفر همسایه ایمان است و یا غایت ایمان به قول عرفا به بت پرستی میانجامد، همانطور که امام سجاد علیه السلام میفرماید پروردگارا اگر حقیقت خود را عیان کنیم ما را به جرم بت پرستی سنگسار می کنند. هر امر و صفتی در کمالش به ضد خود می انجامد، همانطور که عشق در غایتش به نفرت می انجامد و مهر در غایتش به قهر می رسد و زندگی هم در غایت خود به مرگ و هستی به نیستی و نیز نیستی به هستی. هرچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمتن در مطلق خود نور شد. چون که ابلیس اهل بیت یار گشت، گشت ملعون و زیارش دور شد. آیا انسان همان است که باید باشد؟ هسته مرکزی نبرد درونی انسان که در کل فعالیت‌های بیرونیش آشکار است، همانا نبرد بین هستی و بایستی است، واقعیت و حقیقت. آنچه که هست و آنچه که باید باشد، واقعیت‌هایی که از بیرون به حیات و هستی او تحمیل شده است و حقیقتی که انسان در درون خود می‌طلبد تا آن را در بیرون محقق سازد. ولی جهان بیرون مانع این تحقق است. این کل دیالکتیک وجود بشر است. ولی آیا به راستی آدمی به یقین می داند که چه می خواهد باشد؟ آدم ها معمولا فقط می دانند که چه می خواهند داشته باشند، نه اینکه خود باشند. بودن و داشتن. به نظر می رسد که بودن در آدمی به نسیان رفته است و می خواهد این غفلت را با داشتن پر کند. بلذا داشتنها هم موضوعاتی بیرونی هستند و در حیطه ارادی فرد قرار ندارند و آدمی برای به دست آوردن آن بایستی با کل جهان و جهانیان بجنگد و اگر هم به دست آورد به قیمت نابودی خیش است. انسان به میزانی که نیست می خواهد داشته باشد و به میزانی که می خواهد داشته باشد و دارد وجودی در درون خود ندارد. گویی هستی باطنی خود را فروخته تا چیزهایی در بیرون داشته باشد و با نگاه بر آن چیزها احساس وجود کند. من خانه دارم، ماشین دارم، تلفن دارم، مدرک دارم، همسر و فرزند دارم، پس هستم. و این هستی هر آن در معرض خطر و از دست رفتن است و علاوه بر این احساس وجود حتی در یک لحظه هم در درون فرد رخ نمی دهد، بلکه احساس است که می تواند در آینده رخ دهد، آنگاه که این داشته ها به اندازه کفایت برسد. ولی چون این کفایتی یک فریب و جنون محض است و هرگز رخ نمی دهد. لذا بایستی یک هستی مفروض و خیالی و آرمانی است و آدمی تا ابد در یک قدمی آن قرار دارد و هرگز به آن نمی رسد، همچون سراب. بایستی همان ابلیس است. هستی همان بی‌نیازی انسان است که در درونش حضور دارد، ولی بایستی عرصه دریوزگی های فزاینده است. نیازها هرگز در عرصه ارضای خود به بی‌نیازی نائل نمی آیند و بلکه بالعکس. بی‌نیازی یعنی هستی حی و حاضر آدمی که در نداشتنهایش حضور دارد. هستی در نیستی قرار دارد. آنچه که داری دلیل آن چیزی است که نداری.